بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مباحث الفاظ علم و اصول که حالا با مقدمات زیادی توضیح دادیم که چرا مباحث الفاظ رو با تأخیر بیان کردیم، گفتیم ما با دو گونه بحث مواجهیم. یک گونه ای که در اونها به دنبال ظهور یک لفظ هستیم که به اونها میگیم لغوی اکتشافی، گونه دیگری که ظهور رو میدانیم به دنبال در واقع یافتن علت این ظهور، تحلیل این ظهور هستیم که به اونها میگیم بحث‌های تحلیلی. در بحث‌های لغوی اکتشافی گفتیم گاهی بحث ما مربوط به ماده لفظ، گاهی مربوط به هیئت. بحث ماده دو تا بحث بود، یکی بحث حقیقت شرعیه بود و یکی بحث صحیح و عام که قبل از تعطیلات اینها به پایان رسید. البته حقیقت شرعیه رو سال گذشته بحث کرده بودیم، صحیح و عام رو در عبادات سال گذشته بحث کرده بودیم، در معاملاتش رو هم قبل از تعطیلات پایان یافت که البته باز خیلی بحثا رو تکرار کردیم. ما اینجا بحث راجع به هیئت رو رها کردیم به دلیل اینکه این بحثش طولانی است، خواستیم ترتیب ما با ترتیب اصول متعارف خیلی اختلاف پیدا نکنه. رفتیم سراغ بحث تحلیلی. اولین بحثی که تو بحث تحلیلی مطرح کردیم معانی حرفی بود. در بحث معانی حرفی یک مقدمه ای رو در واقع قبل از تعطیلات گفتیم، خیلی فرصتی برای بحث نشد. گفتیم ما میدانیم که حروف معانی گوناگونی دارن. حالا مثلا بعضی ها مثل ابن هشام آمدن برای هر حرفی هم چندین و چند معنا گفتن، ولی به هر حال هر حرفی یکی دو معنای معروفتر و شناخته شده تر داره. مثلا من برای ابتدا، فی برای ظرفیت، حل برای استفهام. ولی میدانیم که با این که من برای ابتداه، نمیتونیم کلمه من رو برداریم در یک عبارت عربی جاش کلمه ابتدا، یا کلمه فی رو برداریم جاش کلمه ظرفیت، یا کلمه حل رو برداریم جاش کلمه استفهام رو قرار بدیم. بنابراین با این سوال مواجهیم که واقعا چه فرقی بین معانی حرفی و معانی اسمی وجود داره که ما در این حال که میبینیم یک تشابه معنایی بین حرف و اسم هست مثلا، ولی نمی شود اسم رو جای حرف گذاشت. در پاسخ به این سوال سه نظریه مهم مطرحه. یک نظریه که می گوید حروف صرفا علامت هستند، که حالا توضیح می دیم یعنی چی. نظریه دوم که میگوید حروف نوعی نگاه عالی به اونها وجود داره در مقابل نگاه اصالی. و نظریه سوم که میگوید معنای حرفی یک معنای خاصی است، تفاوت اسم و حرف در ذات معنای اون هاست، که حالا باز اینا رو توضیح میدیم. اما نظریه اول که علامیت حروف باشه، ادعاش اینه میگه آقا حرف مثل حرکات میمونه در زبان عربی. خب زیدون قائمون، اینجا زید و قائم هر دو مرفوعند، این حرکت رفع در زید و قائم. یا ضرب زیدون امرن، گو طلبه اینا رو یاد گرفته بود اینجوری میکرد میگو واو یه وجب سینه یه دریا علم. بله ضرب زیدون امرن، زیدون مرفوع، امرن منصوبه. خیلی اینا مهمه برای ما خونده به خصوص. یارو مثلا کلی صحبت میکنه یک جای یه دونه اعراب و اشتباه میگه، اصلا دیگه دو ساعت صحبت میکنه کاری نداریم که فقط اون یه دونه اعراب خیلی بر ما مهمه. داستانهایی نقل میکنن مرحوم ما امروز میریم تاشت مرحوم شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه در اصناف مغرورین در کتاب تذکرة المتقین میگه یکی از اصناف مغرورین نحات هستن که اینا خیلی غره به این ادبیات هستن. فکر کنم مثلا این ادبیات بلدن دیگه تو زیر عالم زیر آسمان کبود مثل اینا کسی نبود. پرانتز بست. گفتن آقا معانی حرفی مثل حرکات میمونه، زیدون مثلا مرفوع، امرن منصوبه، اینا مثل حرکات میمونه. خب حرکت رو که شما نمیتونی بگی برای یه معنای وضع شده به اون شکل، اینا یه علامته. ضرب زیدون امرن، زیدون این به اصطلاح رفعش علامت اینه که این فاعله، نصب امر علامت اینه که این مفعوله، این علامته فقط. این اینجوری نیست که بگی شما مثلا رفع وضع شده است برای فاعلیت، نصب وضع شده است برای مفعولیت، نه این یه علامت. اشکال کردن که آقا جون شما الفاظ رو عوض کنی معنا عوض میشه؟ مثلا ترانه رو اسمش بذاری سرود، مجسمه رو اسمش بذاری تندیس، این احکامش عوض میشه؟ همونه دیگه، اسمش رو فقط عوض کردی. شما اسمش رو عوض کردی، میگی حرف برای معنای وضع نشده علامته. خب علامته یعنی چی؟ این علامت یه معنایی رو میرسونه یا نمیرسونه؟ همجوریه علامت بی خودیه، هیچ معنایی نداره؟ معنا داره دیگه. خب همین معنا داشتن یعنی وضع شدن دیگه. مگه وضع یه چیز عجیب و غریبیه؟ وضع که میگیم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی برای یه چیز دیگری دلالت کند بر اساس یه قراردادی. خب اینم وضع دیگه. شما میگی ضرب زیدون امرن، رفع وضع نشده. وضع نشده یعنی چی؟ مگه شما نمیگه علامت فاعله؟ خب علامت فاعله یعنی وجود رفع نشون میده، دلالت میکند این فاعله، نشان میدهد یا دلالت میکند یعنی وضع شده دیگه، قرارداد دیگه. دلالت که به عقل که نیست، این دلالت که به طبعه که نیست. انواع دلالات رو قبلا توی اصول هم تو همین در دوره درسمون هم زیاد گفتیم برای رفقا، دیگه من تکرار نمی کنم. به منطق خوندیم اونایی که حالا نبودن درس ما. این دلالت عقلی که نیست که، دلالت طبعی که نیست که، دلالت وضعیه دیگه. خب دلالت دیگه، وضع دیگه. شما میگی حرف برای معنای وضع نشده علامته، مثل علامات اعراب. خب علامات اعراب هم وضع شده، کی میگه اونا وضع نشده؟ یکی خب بالاخره از خواب میپره میگه آقا ببخشید علامت خودش وضع نشده، بنابراین علامات وضع ندارن. چی وضع شده؟ میگه اون اسم مقید به اون علامت، اسم با اون علامت وضع شده بر معنا. یعنی مثلا ضرب زیدون، اون زید، اون اسمی که اونجا قرار میگیره، حالا نه زید به خصوصا، اون اسمی که در موضع فاعل قرار میگیره با رفع وضع شده برای فاعلیت، نه خصوص رفع وضع شده باشه برای فاعلیت. یعنی در واقع علامات وضع مستقلی ندارند، بلکه اون اسم که با خصوصیت رفع در موضع فاعل، در با خصوصیت نصب مثلا درای موضع مفعول نصب شد. حروف هم همینطوره، زیدون فی المسجد، این فی بنابر این نظریه ها، این فی مثل اون زیدون، اون رفع زید وضع مستقل نداره، اسم همراه با این حرف بر یک معنای خاصی وضع شده و دلالت میکنه. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه شهید صدر میگه آقا ول کن این دعوا رو، چی حرف چی میزنید بی خودی؟ این میگه وضع نشده، اون میگه وضع شده، اون میگه تنهایی وضع، میگه چی میگید اصلا؟ خب تو میفهمید به قول بعضیا سر چه کسی را میتراشید، چی کار دارید میکنید؟ میگه خب آقا شما بفرما ببین درستش چیه. ایشون میفهمان و صحیح، صحیحش اینه که من میگم. ایشون این سوال رو مطرح میکنه، میگه شما ادعاتون چیه آقایونه علامیت؟ شماها که میگید حرف علامته، مقصودتون چیه؟ درست حسابی رو کراس بگی. دو تا احتمال که بیشتر نداره، یا اینه که میخواید بگید آقا حرف اصلا هیچ معنایی در جمله نداره، اینو میخواید بگی، خالی از معناست، مقصودتون اینه؟ یا نه مقصودتون اینه که معنای حرف یه معنای در عرض معنای اسم نیست، نه اینکه اصلا معنایی نداشته باشه. این که شما میگید معنا ندارد یعنی معنای مماثل اسم ندارد، نه اینکه اصلا معنایی نداره. ایشون میگه اگه مقصودتون اولیه، میخواید بگید اصلا حرف هیچ معنایی نداره، خب این چه خلاف وجدانه دیگه. هر کسی که اندک آشنایی با زبان داشته باشه میدونه که حروف در زبان معنا داره دیگه. خب اگه معنا نداشت زیدون فل مسجد، با زیدون الا مسجد، با زیدون حل مسجد، همه اینا باید یکی بود معناش، اینجوری که نیست. بعد اصلا حذفش میکردی باید معنا عوض نمیشد. زیدون فل مسجد اگه فی رو حذف میکردی زیدون المسجد همون معنا رو باید میداد، چون شما که میگید معنا نداره که، در حالی که وجدانن اینطوری نیست دیگه. اینکه یه چیزی نیست که نیاز به آموزش طولانی ادبیات، دکترای ادبیات که نمیخواد که، معلومه دیگه. تو فارسی هم اینطوره، بری زید در خانه است، بگی آقا در معنا نداره، خب حذفش کن، زید خانه است، این اون معنا رو میده؟ این اون معنا رو نمیده که. زید از خانه به مدرسه حرکت کرد، بگو از و به معنا نداره، زید خانه مدرسه حرکت کرد، این اون هم معنا میده. این دیگه بچه میفهمه دیگه، الان به این نوه 4-5 ساله منم بگیم میگه آقا جون اینجوری چرا حرف بزنی؟ درست حرف بزنی، بلد نیستی حرف بزنی، میفهمه دیگه. آقای صدر میگه پس اینو بندازید دور، حرف معنا داره، نمیتونه معنا داشته باشه که. اینم مگه تو ادبیات ابتدایی هم نخوندیم که بالاخره کلمه‌ای که مهمل نیست یعنی برای یه معنایی هست، این یا اسم است یا فعل است یا حرف تو ادبیات عرب. پس احتمال دوم مطرحه، یعنی شما نمیخواید بگید اصلا معنا نداره، چون بالاخره شما که حرف بی معنا که نمیخواید بزنید، حرف غیر معقول که نمیزنید، مقصودتون اینه که حرف معنایی مشابه اسم نداره. خب حالا این که معنای در مشابه اسم نداره یا به تعبیری در عرض اسم نداره، آیه 103 تا احتمال مطرح میکنه. به قول مرحوم آیه آمیزده هاشم آملی، احتمال بده احتمال ندی مجتهد نیستی. حالا ایشون هم احتمال میده، آخه ایشون یه احتمالی سر درس گفت، گفتم بینه که و بین الله، شما احتمال میدی که خدا اینجوری اصلا حکم جعل بکنه، اصلا یه چیز عقلا ممکنه یه چیزی رو احتمال داد، ولی شما فرمود شیخونا احتمال بده احتمال ندی مجتهد نیستی. حالا شهید صد برای اینکه ثابت کنه مجتهده احتمال داده دیگه. سه تا احتمال مطرح. احتمال اول اینه که آقا حرف مراد استعمالی از اسم را تعیین می کند، یعنی در واقع نوعی نقش تعیین کننده داره برای معنای اسمی، اونم در مرحله استعمال. دوستانی که بحثای ما بودن میدونن، حالاش خودتونم تو اصولای قبلی خوندید، فاش این بحث ما مفصلتر گفتیم، وقتی که یک لفظی برای یک معنایی وضع می شود، در ذهن عالم به وضع بین اون لفظ و معنا یک علقه‌ای پیدا میشه که به محض تصور لفظ معنا تصور میشه. این علقه و این دلالت و این تصور در پی تصور رو بهش میگیم دلالت تصوری. دلالت تصوری که در واقع نتیجه علقه بین لفظ و معنای موضوع له هست، که از اون شهید سعد تعبیر میکنه به قرن اکید و میگه حقیقت وضع همینه که ما گفتیم این نیست، اشتباه میکنه آقای صدر، این نتیجه وضعه. این علقه باعث میشه که به تعبیر شیخ الرئیس در منطق اشارات، وقتی ما میاندیشیم به یک زبانی میاندیشیم، با اینکه خود اندیشه زبانی نداره، فکر فارسی و عربی و انگلیسی و ترکی نداره، ولی هر کدام از ما به زبانی فکر میکنیم، به فارسی، به عربی، به انگلیسی. چرا؟ چون بین لفظ و معنا در ذهن ما یک علقه‌ای پیدا شده که اصلا الان نمیتوانیم لفظ رو بدون معنا و یا معنا رو بدون لفظ تصور کنیم. خب این مرحله مدلول در واقع تصوری است. بعد گفتیم وقتی این لفظ از اون جهت که صلاحیت دلالت بر یک معنایی رو داراست، توسط یک لافظ ذی‌شعور به کار گرفته شد، همه این تک تک این کلمات رو قبلا توضیح دادیم، یک گوینده دارای شعوری که الفاظ رو و معانی رو میفهمه و با انتخاب آگاهانه یک لفظ رو انتخاب میکنه و به کار میبره، میگه آب، دیوار، پنجره، اینجا یک مدلول دیگری پیدا میشه که به این میگیم مدلول استعمالی، که در واقع لفظ برای یک معنایی که همون معنای مزونله هست در درجه اول، یا لازم بیان معنای مزونله در درجه دوم، لفظ برای یک معنایی دلالت میکند که صلاحیت دلالت بر اون معنا رو داره، که باز در بحث های گذشته گفتیم لفظ صلاحیت دلالت بر معنای موضوع له را دارد و چی؟ همین الان گفتم لازم بیان بالمعنی الاخص موضوع له. وقتی لفظ رو برای یک معنا وضع میکنیم، نه فقط صلاحیت دلالت بر اون معنا رو پیدا میکنه، بلکه صلاحیت دلالت بر لازم بیان بالمعنی الاخص اون معنا رو هم پیدا میکنه، که به تعبیر صدرالمتعلهین در اون رساله منطقیش که به نام منطق المشرقیین منتشر شده، لفظ به وضع دلالت میکند بر ما و زعله، و به عقل، یعنی به اون لزوم بیان بالمعنی الاخص که یک امر عقلی است، دلالت میکند بر اون لازم بیان بالمعنی الاخص که در واقع به اون میگیم معنای مجازی. قبلا توضیح دادیم که حقیقت و مجاز مربوط به مرحله استعمال. در مرحله استعمال اگر اون گوینده دارای شعور ما لفظ را از جهت صلاحیت دلالتش بر معنای موضوع له به کار برده، استعمال میشه استعمال حقیقی. و اگر از جهت صلاحیت دلالتش بر لازم بیان بالمعنی الاخص موضوع له به کار برده، استعمال میشه استعمال مجازی. و چون دلالت بر معنای مجازی در طول دلالت بر معنای حقیقی است، یعنی لفظ اولا بر ما و زعله دلالت میکند سپس بر لازم بیان بالمعنی الاخص، بنابراین قاعده این است که گوینده ای که لفظ رو به کار میبرد از جهت صلاحیت دلالتش بر معنای موضوع له به کار میبرد، مگر اینکه خلافش معلوم بشود. به این میگیم اصالت الحقیقه. باید یک قرینه ای وجود داشته باشه که معلوم بشه نخیر متکلم لفظ رو به کار برده از جهت صلاحیت دلالتش بر لازم بیان بالمعنی الاخص موضوع له، که اون قرینه ما رو برگرداند از معنای حقیقی به معنای مجازی، که به اون قرینه میگیم قرینه صارفه، یعنی برگرداننده، ما رو صرف میکنه، برمیگردونه. خب در مرحله مدلول استعمالی حقیقت و مجاز پیدا میشه. اینجا گفتند حرف نقشش در مرحله مدلول استعمالی است، نه در مرحله مدلول تصوری. بنابر این احتمال البته، یعنی منوفی و اله، حالا به تعبیر ساده تر، اینها مدالیل تصوری ندارن که وقتی من من رو میگم یه معنایی به ذهنم بیاد، فی اله رو میگم، نه ندارن، بلکه معنای اینها در مرحله مدلول استعمالی، احتمال دوم، در مرحله مدلول جدی پیدا میشه. احتمال اول مرحله مدلول استعمالیه، احتمال دوم مرحله مدلول جدی. که در مرحله مدلول استعمالی یا در مرحله مدلول جدی اینها معنا پیدا میکنن. اونم معنا پیدا میکنن یعنی یک خصوصیتی در معنا رو برای معنای اسمی بیان میکنن. خصوصیت معنای اسمی رو در مرحله مدلول استعمالی یا در مرحله مدلول جدی تعیین میکنن. یعنی مثلا وقتی شما میگی زیدون فل مسجد، این فی خصوصیت معنای زید رو که اسم است در مرحله مدلول استعمالی، این خصوصیت عبارت میشه از اینکه زید مکانش، ظرفش مسجده، مسجد ظرف زیده، این رو در مرحله مدلول استعمالی فی بیان میکنه یا در مرحله مدلول جدی. مرحله مدلول جدی بعد از مرحله مدلول استعمالی است. متکلم دارای شعوری که لفظی رو به کار میبره از جهت صلاحیت دلالتش بر یک معنایی، ممکنه میخواد به جد مطلبی رو منتقل کنه به مخاطبش، ممکنه شوخی میکنه. اونجا که شوخی میکنه حاضر مدلول جدی نداره سخنش، اما اونجایی که میخواد یه مطلبی رو بگه، حالا یا انشائی یا اخباری، رو مدلول جدی پیدا میشه. این دو احتمال اول و دوم معناش اینه که آقا حرف در مرحله مدلول تصوری معنایی نداره، در مرحله مدلول استعمالی یا در مرحله مدلول جدی معنادار میشه، معنا داره اونجا. البته اون معنای خصوصیتی است برای اسم. آقای صد یکی یک اینها رو جواب میده، مرحله مدلول استعمالی رو جواب میده، میگه خب لفظی که برای یک مفهومی گسترده باشه اگر در یه حصه ای از اون مفهوم به کار بره، به کار بره، مجاز میشه. اگر اسم برای معنای طبیعت مثلا مسجد، برای طبیعت مسجد وضع شده، با فعل مسجد، مسجد به کار برود در ظرفیت، یعنی اینکه مسجد ظرف است، چون استعمال یک کلی است در یک حصه ای از کلی، این می شود مجاز، در حالی که مجازی در کار نیست. در زیدون فی المسجد مجازی نیست. پس مربوط به مرحله مدلول جدی باشه. ایشون میگه اگر مربوط به مرحله مدلول جدی باشه، باید در مرحله مدلول استعمالی حرف معنایی نداشته باشه، در حالی که در مرحله مدلول استعمالی هم حرف معنا داره. البته حالا به نظرم آقای صد یه ذره پیچونده، خیلی ساده تر اینو میتونست بگه. ایشون دقت کنید، گفتیم معنای این دو احتمال اول و دوم، من اون احتمال سومو نگفتم، اینه که حرف در مرحله مدلول تصوری معنایی نداره، در مرحله مدلول استعمالی یا در مرحله مدلول جدی معنادار میشه. البته اینجا بین الهلالین بگم، مشهور میگن ما یه مدلول تصوری داریم، یه مدلول تصدیقی. مدلول تصدیقی رو به دو قسم تقسیم میکنن، مدلول استعمالی و مدلول جدی. ولی اگر خاطرتون باشه شهید صد این تقسیم دوگانه رو بهش یک قسم اضافه کرد، مدلول استعمالی، مدلول چی؟ تفهیمی و مدلول جدی. ولی تو اصول آقای صد این تقسیم سگانه رو شما کمتر میبینید، یعنی تو بحثا. چرا؟ احسن، ایشون اینو اصلا تو درسش نگفته. در واقع ایشون دو دوره بعضی قسمت‌های اصول و درس خارج گفته، بعضی قسمت‌ها رو یک دوره، چون ایشون یک دوره کامل و یک حدود دو سوم دوره درس گفت و بعد دیگه درسشون تعطیل و نهایتاً شهید شدن. در هیچ یک از این دوره‌ها تقسیم مدلول تصدیقی به استعمالی، تفهیمی و جدی گفته نشده. موقعی که آقای هاشمی حفظه الله داشتن تقریر میکردن درس آقای صدر و دوره دومشون قسمت اولش رو، یادداشتاشون رو میدادن خدمت آقای صدر که آقای صدر بازبینی کنه که مثلا کم زیادی هست اصلاح کنه، اونجا آقای صدر این مدلول تفهیمی رو اضافه کرده. توی این بحثا اصلا نیست، برای همین تو بعد اصول دیده نمیشه. خب اینجا آقای صدر حرفش اینه در واقع که دو تا احتمال میخواد بده. یه احتمال اینه که حرف در مرحله مدلول استعمالی معنا نداره، ببخشید در مرحله مدلول تصوری معنا نداره، در مرحله مدلول تصدیقیه، حالا استعمالی یا جدی، یا به قول آقای صدر استعمالی، تفهیمی و جدی. اینو خیلی راحت تریشون میتونست بگه به جای اینقدر حالا پیچوندن. و اون این بود که ما وجدانن میبینیم که حرف در مرحله مدلول تصوری هم معنا داره دیگه. ما فی رو به تنهایی، نه تو جمله، تصور میکنیم. الا و من و حل و اینا با همدیگه از نظر ما معناشون فرق نداره، الفاظ بیمعناست، الفاظ بیمعنا که نیست، معانیش یکیه، معناش یکی که نیست، معناشون فرق داره. بنابراین درست همین احتمال سوم میشه که آقا معنای حرف یه معنای خاصی است، که حالا اون خصوصیت شد در واقع در ادامه توضیح میدیم، که یک معنای غیر مستقلی است، که حالا توضیح میدیم در نظریه سوم که نظریه درسته، که مقصود از غیر مستقل بودن معنای حرفی چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.